محکمه. ساعت 7 بامداد به وقت ایران با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهید.
صبحانه با خبر.
امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1391 شمسی برابر با 9 مه 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه 1.5 ساعت برنامه صبحانه با خبر که پر است از خبر، گزارش و موسیقی از ایران و سرتاسر جهان. و اما در این صبحانه با خبر، همزمان با هشدار کوفی انان درباره احتمال بروز جنگ داخلی در سوریه، انتخابات در این کشور با تحریم بسیاری از شهروندان این کشور روبرو شد. جزئیات بیشتر رو با شما در میان خواهیم گذاشت. دانشگاه علامه طباطبایی تهران در راستای عملی کردن طرح تفکیک جنسیتی گام‌های بیشتری برداشته. نظر یک تحلیلگر رو در این باره جویا شدیم. و ناکامی اقتصادی یونان حالا به دنیای سیاستمداران این کشور هم کشیده شده. حزب برنده انتخابات پارلمانی قادر به تشکیل دولت نیست و این یعنی سردرگمی بیشتر اقتصاد یونان. شرح بیشتر این ماجرا را هم خواهید شنید. به سنت همیشگی برنامه صبحانه با خبر رو با خبر شروع می کنیم. همکارم شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام و صبح بخیر. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، یک جاسوس دو جانبه عربستان که موفق به نفوذ در شاخه یمنی سازمان القاعده شده بود، در خنسا کردن توطئه انفجار یک هواپیمای آمریکایی کمک کرده است. مقام‌های آمریکایی و چند مقام خارجی دیگر می‌گویند این مأمور سعودی برای انجام عملیات انتحاری در هواپیما داوطلب شد و سپس بمب مورد نظر برای این مأموریت را به مأموران اطلاعاتی آمریکا و عربستان سعودی تحویل داد. احمدرضا یوسفی، روزنامه‌نگار و معاون سابق فنی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به 2 سال حبس قطعی و 3 سال تعلیقی محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، وی در سال 89 هنگامی که برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور را داشت، به اتهام ارتباط با بیگانگان بازداشت شد. بر پایه این گزارش، احمدرضا یوسفی طی 2 سال گذشته از تمامی حقوق یک زندانی چون مرخصی و آزادی مشروط محروم بوده است. الکسی سیپراس، رهبر حزب چپگرای یونان موسوم به سیرزیا، میگوید چنانچه موفق به تشکیل دولت جدید این کشور شود، تمام شرایط کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول به یونان را رد خواهد کرد. کارولوس پاپولیاس، رئیس جمهوری یونان، به الکسی سیپراس 3 روز مهلت داده است تا دولت جدید یونان را تشکیل دهد. حزب سیرزیا که مخالف سیاست ریاضت اقتصادی است، در انتخابات روز یکشنبه یونان در جایگاه دوم از نظر تعداد آرای کسب شده قرار گرفت. چنانچه حزب سیرزیا موفق به تشکیل دولت نشود، در تاریخ 17 مه 28 اردیبهشت انتخابات دیگری در یونان برگزار خواهد شد. رسانه‌های ترکیه از کشته شدن 5 تن از افراد پکاکا در جنوب شرقی این کشور خبر دادند. خبرگزاری رسمی آناتولیا روز سه‌شنبه گزارش داد که این 5 نفر در استان بتلیس کشته شدند و 2 تن از آنان زن بودند. پکاکا، حزب کارگران کردستان که از سوی واشنگتن و آنکارا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، از 28 سال پیش برای تشکیل کشوری مستقل دست به مبارزه مسلحانه زده است. در حمله مردان مسلح به ساختمان نخست وزیری لیبی در ترابلس دست کم 2 تن کشته و چند نفر مجروح شدند. یک مقام وزارت کشور لیبی به خبرگزاری فرانسه گفته است بین 2 تا 4 تن از گاردهای محافظ کشته شدند و افراد بسیاری هم زخمی شدند. بر پایه این گزارش، عده‌ای از شورشیان سابق که از پرداخت نشدن دستمزد خود خشمگین بودند، روز سه‌شنبه پس از محاصره ساختمان نخست وزیری به سوی آن آتش گشودند. موریس سنداک، نویسنده و خالق تصاویر کتاب‌های کودکان، روز سه‌شنبه در سن 83 سالگی در آمریکا درگذشت. مشهورترین کتاب این نویسنده با عنوان آنجا که چیزهای وحشی قرار دارند، هنگام انتشار در سال 1963 با تحسین جهانی روبرو شد و برای دست کم 3 نسل در ردیف کتاب‌های مورد علاقه کودکان بود. سپایک جونز، کارگردان سینما، نیز فیلمی بر اساس این کتاب در سال 2009 ساخت. بیل کلینتون، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در سال 1996 نشان ملی هنر را به این نویسنده اهدا کرد.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما برسیم به اولین گزارش این بخش. کوفی آنان، میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه، روز سه‌شنبه هشدار داد که طرح صلح پیشنهادی او آخرین شانس برای جلوگیری از بروز یک جنگ داخلی در این کشور هست. خبرگزاری ها گزارش میدن که مخالفت گسترده با حکومت بشار اسد همچنان ادامه داره و انتخابات اخیر هم که با تحریم بخش بزرگی از شهروندان سوری روبرو شده، گرهی از بحران 14 ماهه این کشور باز نکرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا.
کوفی آنان، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد که مأمور پایان دادن به بحران عمیق سوریه شده است، روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت هشدار داد که طرح صلح وی آخرین شانس برای برون رفت از این بحران است که طی 14 ماه گذشته به گفته برخی از منابع نزدیک به 12,000 قربانی گرفته است. آقای آنان به اعضای شورای امنیت گفت که او به ویژه نگران افزایش میزان اعمال شکنجه، بازداشت‌های جمعی و سایر موارد نقض حقوق بشر در سوریه است. به افزود نیروهای رژیم سوریه به رغم توافق در توقف خشونت‌ها فشار به مردم را ادامه می‌دهند. دولت سوریه در 24 فروردین ماه گذشته با طرح آتش‌بس موافقت کرد، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه به دلیل حضور ناظران سازمان ملل متحد عملیات ماموران دولتی به صورت پنهانی انجام می‌شود. به گفته دیپلمات‌ها در سازمان ملل، کوفی آنان شورای امنیت را از تلاش‌های خود برای واداشتن بشار اسد به اجرای طرح صلح 6 ماده‌ای آگاه ساخت و گفت پیشنهاد وی دائمی و پایدار نیست و تنها فرصتی است که در اختیار رئیس جمهوری سوریه قرار دارد. یک روز پیش از هشدار کوفی آنان، دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی‌مون هم به قدرت‌های بزرگ اخطار کرده بود که برای جلوگیری از یک جنگ همه‌گیر داخلی در سوریه مسابقه با زمان آغاز شده است. دبیر کل سازمان ملل گفت شرایط کنونی در سوریه به داغ‌ترین موضوع تبدیل شده و به صورت جدی‌ترین و مهمترین نگرانی‌های جامعه جهانی درآمده است. به گفت همواره خواستار اتحاد عمل اعضای شورای امنیت در موضوع سوریه بوده، چرا که اصلی ترین مسئولیت برای صلح و امنیت جهانی بر عهده آنهاست. آقای بان کی‌مون اظهار داشت که 14 ماه بیش از 9000 تن کشته شدند و این غیر قابل پذیرش و تحمل ناپذیر است. به تاکید کرد که در حال حاضر اولویت با استقرار شتاب‌آلود ناظران سازمان ملل در سوریه، توقف خشونت‌ها از سوی طرف‌های درگیر، چه نیروهای دولتی و یا نیروهای مسلح مخالف آن است. در این میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه به هنگام دیدار از روم پایتخت ایتالیا نسبت به حل بحران سوریه ابراز نومیدی کرد و از سازمان ملل متحد خواست تا به جای 300 ناظر 3000 تن را به سوریه گسیل کند تا بتوان تصویر روشنی از آنچه در سراسر این کشور می‌گذرد به دست آورد. سازمان ملل متحد رژیم سوریه و نیروهای مخالف آن را به یکسان متهم کرده که توافقنامه پایان دادن به خشونت‌ها را زیر پا گذاشتند. در چنین شرایطی وزیر نفت سوریه اعلام داشت که بر اثر تحریم‌های اعمالی علیه دولت این کشور و کاهش صادرات نفت، نزدیک به 3 میلیارد دلار زیان به بار آمده است. ولی به رغم ادامه بحران، کمک‌های انسانی به سوریه افزایش یافته و صلیب سرخ جهانی روز سه‌شنبه تقاضای یک کمک 26 میلیون دلاری دیگر برای سوریه کرده است. با این حال، آنچه اکنون بیش از هر موضوعی مهم جلوه می‌کند، هشدار کوفی آنان به احتمال آغاز جنگ داخلی در سوریه است. او گفته است که به زودی به دمشق باز می‌گردد تا شاید بتواند از چنین جنگی جلوگیری کند.
با فریدون خاوند نگاهی داریم به آخرین تحولات اقتصادی. آقای خاوند سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سید حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، پرسش اول رو با تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شروع کنیم. با دشوار شدن موقعیت ایران در بازار جهانی نفت، نقش عراق به عنوان یکی از صادرکننده‌هایی که میتونه جای ایران رو بگیره به تدریج پررنگ‌تر میشه. در چه کشورهایی رقابت عراق با ایران در عرصه نفت بیشتر به چشم می‌خوره؟
کشورهای مختلفی به خصوص در آسیا به تدریج خرید نفت از ایران رو کم میکنند یا در آینده نزدیک کم خواهند کرد، از جمله چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، تایوان، مالزی و همینطور سریلانکا. و بر اساس بعضی ارزیابی ها حدود 10% بازار صادراتی نفت ایران تا امروز از دست رفته. تحریم خرید نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا هم قرار هست از اول جولای آینده به اجرا گذاشته بشه. خب پرسش این است که چه قدرت‌هایی در بین صادرکنندگان نفت جای ایران رو پر خواهند کرد؟ پیش از این تاکید بر عربستان سعودی بود، غول نفتی اوپک که نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت در روز تولید میکنه و باز هم ظرفیت بالا بردن تولیدش رو داره. ولی وقتی موضوع پر کردن جای خالی ایران مطرح میشه، اسم عراق بیش از پیش به عنوان یکی از رقبای اصلی پیش میاد، از جمله در بازار هند که پیش از این یکی از مهمترین مشتریان ایران بود و 12% نیازهاش رو از ایران تامین میکرد، ولی بیش از پیش به ایران پشت میکنه، از جمله به عراق رو میاره که به گفته بعضی منابع از این پس دومین تأمین کننده نفت هند بعد از عربستان سعودی است. به بیان دیگر، عراق جای ایران رو در بازار هند گرفته. چینی ها هم که خرید نفت از ایران رو کم کردند، بخشی از این کاهش رو از عراق جبران می کنند. در بازارهای دست دوم ایران هم عراقی ها فعال هستند، از جمله در سریلانکا که تلاش کرده و می کنند کلن جای ایران رو بگیرند.
سوالی که پیش میاد این هست که آیا عراق ظرفیت تولید کافی برای افزایش صادرات خودش و تصاحب بخشی از بازارهای صادراتی نفت ایران رو داره؟
عراقی ها که بخش بزرگی از ظرفیت تولید نفت خودشون رو به دلیل جنگ و بعد به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از دست داده بودند، تیگه چند سال گذشته موفق شدند تعداد زیادی از شرکت‌های نفتی مهم دنیا رو به سرزمینشون جلب بکنند و حتی ادعای اون رو دارند که تا سال 2017 میلادی، یعنی حدود 5 سال دیگه، تولید نفتشون رو برسونند به 12 میلیون بشکه در روز. البته این ادعا رو کسی جدی نمیگیره، ولی اگر عراق با یک وضعیت غیر عادی روبرو نشه، امکان این که تولید نفتش رو تا سال 2017 به حدود 5 میلیون بشکه در روز برسونه کاملا وجود داره. تا یه 2 سال گذشته تولید نفت عراق حدود 500 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده، در حالی که تولید نفت ایران طی همین مدت نزدیک به 400 هزار بشکه در روز کمتر شده. در این شرایط عراق کم کم به رقیبی جدی برای ایران هم در درون اوپک و هم در بازارهای نفتی دنیا تبدیل میشه.
ضعف موقعیت ایران در برابر عراق و به طور کلی در بازار جهانی نفت آیا تنها ناشی از تحریم اقتصادی یا عوامل دیگه هم در اون دخیل هستند؟
مسلماً سوء مدیریت هم به تضعیف موقعیت ایران در بازار جهانی نفت و در مقابل رقیبان دامن زده، ولی من فکر میکنم که تحریم اقتصادی در ضعف موقعیت ایران نقش اول رو داشته و داره، چون که هم به قابلیت‌های تولیدی و صادراتی کشور ضربه زده و هم دستیابی ایران رو به بازارهای قدیمی نفتش دشوارتر کرده.
با سپاس از فریدون خواند که نگاهی داشت به آخرین تحولات اقتصادی.
منم از شما تشکر میکنم.
خب از بازارهای نفت سری میزنیم به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه ها، اون هم در سال 91، در واقع به اجرای فاز دوم این طرح چراغ سبز نشون داد. به گزارش خبرگزاری مهر با تصویب این اعتبار پیش بینی میشه که قیمت حامل های سوخت تا 70% افزایش پیدا کنه. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه هفته جاری اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را تصویب کرد که این امر به گفته الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس منجر به افزایش دست کم 70% قیمت بنزین و دیگر انواع سوخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، نخست دولت طرح 135 هزار میلیارد تومانی را برای اعتبار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها در نهایت نیمی از این رقم، یعنی 66 هزار میلیارد تومان را تصویب کردند. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت اگر اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می‌شد، باید شاهد افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور می‌بودیم. عباس علی نورا عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفته بود با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی هم شاهد افزایش قیمت انواع سوخت از جمله گازوئیل از 150 تومان به 300 تومان و بنزین از 400 تومان به 1000 تومان خواهیم بود. از زمان مطرح شدن اجرای سری مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها، نگرانی ها در مورد افزایش شدید بهای سوخت شدت گرفته است. تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها توسط کمیسیون تلفیق مجلس در حالی صورت میگیرد که پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اوایل سال جاری در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اجرای این طرح هشدار داده بود و از آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا با دخالت خود مانع از اجرای این مرحله شود. با این حال، با نگاهی به موضع‌گیری اولیه نمایندگان مخالف با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و حال با تصویب اجرای این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس، این پرسش مطرح می‌شود که علت چرخش مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به چه دلیل است؟ احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی مجلس ایران، در این باره به رادیو فردا میگوید:
در واقع اون چیزی که کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده ممکنه در نهایت در صحن علنی دچار تغییراتی بشه، اما نمایندگانی که این رو تصویب کردن به نوعی معتقدن که با این کار خودشون پیشگیری کردن از شیب تندتر یارانه ها توسط دولت. یعنی اونو معتقدن که دولت اگر بخواد فاز دوم یارانه ها را اجرا کنه با شیب تندی دست به این اقدام خواهد زد، اما مصوبه مجلس باعث میشه که شیب اصلاح قیمت ها، خصوصا اصلاح قیمت های سوخت، تا حدودی ملایم تر بشه و قیمت ها کمتر افزایش پیدا بکنه. البته دولت ثابت کرده که خیلی توجهی به این مصوبات نمیکنه و اون اقدامی که مد نظر خودش هست انجام میده.
سال گذشته صندوق بین المللی پول از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت ایران که هدف از آن کاهش مصرف سوخت و کاهش فشار تورم اعلام شد، تمجید کرده بود. اما اینک منتقدان آن میگویند که ادامه پرشتاب برنامه هدفمندی یارانه ها باعث تورم شدید شده و افزایش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
خب بعد از گزارش همکارم رضا جمالی نوبت میرسه به ترانه این بخش که از خواننده مرجان انتخاب کردیم به اسم پرنده تنها.
Oh,
بعد از این ترانه زیبا از مرجان نوبت میرسه به آخرین گزارش این بخش. دانشگاه علامه طباطبایی تهران در راستای عملی کردن طرح تفکیک جنسیتی بیش از 250 کلاس رو به دختران و در مقابل حدود 90 کلاس رو به پسران اختصاص داده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس ابتدا از او درباره معنا و مفهوم این آمار پرسیده.
با توجه به ترکیب دختر و پسر در دانشگاه علامه طباطبایی که بیشتر یک دانشگاه با گرایش علوم انسانی و اجتماعی هست، زیاد هم این آمار تعجب انگیز نیستن، برای اینکه تعداد دخترها در دانشگاه علامه طباطبایی زیادتر از پسر است. ولی اون چیزی که نگران کننده است اینه که این تفکیک و جدا کردن عملی دخترها و پسرها چه نتایج منفی رو کیفیت آموزشی میذاره، چه از نظر تقسیم استادها در کلاس‌ها و چه از نظر تقسیم خود دانشجوها از بُعد جنسیتی، یعنی کلاس‌های دخترانه و کلاس‌های پسرانه.
آقای پیوندی، علی‌رغم اینکه محمود احمدی نژاد تیر ماه سال گذشته دستور توقف طرح تفکیک جنسیتی رو صادر کرده بود، اما باز هم آمار منتشر شده نشون میده که این طرح عملاً متوقف نشده. بالاخره چه کسی متولی دانشگاه هاست و این طرح با دستور چه کسی داره اجرا میشه؟
از همون اول انقلاب این بحث مطرح شده بود. از همون اول انقلاب هم بخش مهمی از مسئولین اون زمان مخالفت کرده بودن در مقابل فشار کسایی که میخواستن تفکیک جنسیتی وجود بیارن و این بحث تا امروز هم ادامه داره، یعنی در درون دولت و در درون مجموعه حکومت اینو همصدایی و هماهنگی وجود نداره. کسایی فکر میکنن که عامل مشکلات اجتماعی همین اختلاط دختر و پسره و کسانی هم فکر میکنن که این تفکیک سازی یه امر کاملا سطحی است و هیچ ربطی به مسائلی که گروه های سنتی تر بهش اشاره میکنن نداره. بر همین هم این دوگانگی ادامه پیدا کرده. رفتاری که وزارت علوم داره یه رفتار دوگانه بوده، یعنی هم از طرف رئیس دولت که آقای احمدی نژاد مخالفت خودش رو با این اعلام کرده، ولی وزارت علوم هم به طور کامل این روش رو ترک نکرده و در بعضی جا اعمال میکنه و در بعضی جا اشکال دیگه ای از تفکیک سازی رو به دانشجوها تحمیل میکنه، مثل اینکه یه جا غذا نخورن یا از راه‌های متفاوتی رد بشن یا تابلو اعلانات فرق بکنه با هم دیگه یا فعالیت‌های مشترک علمی یا اجتماعی ممنوع بشه در دانشگاه. اینه که رفتارهای کاملا متفاوتی نسبت به دانشگاه و نسبت به تناسب نیروها در داخل دانشگاه دیده میشه.
و آقای پیوندی، در صورتی که اجرای این طرح ادامه پیدا کنه، آیا سیستم آموزش عالی ایران بضاعت اون رو داره که آموزش‌های لازم رو به دانشجویان در کلاس‌های تفکیک شده ارائه بده؟
نه، به نظر من همین الانم آموزش عالی ایران به خاطر رشد کمی بیدر و پیکرش در 10-15 سال گذشته با کمبود شدید استاد کاردان مواجه هست. برای همینم ما با این بحران در این زمینه همین الان مواجه هستیم و تمایل به این که دخترها و پسرها در کلاس‌های جداگانه درس بخونن این وضعیت رو تشدید خواهد کرد. خود پیامدها و معنای نمادین اجتماعی این کار به نظر من نباید دست کم گرفت. این در آینده جامعه ایران میتونه تاثیرات بسیار عمیقی بذاره.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز چهارشنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، به سنت همیشه بهمون از مهمترین خبری بگو که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده.
یکی از عناوین مهم روزنامه‌ها که برای شنوندگان رادیو فردا هم احتمالاً جذاب هست، عقب نشینی مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت هست در باره هدفمندی یارانه‌ها. اونطوری که روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و جهان صنعت خبر دادن، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز گذشته تصویب کرد که مبلغ درآمد دولت از محل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها به 66 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا بکنه و روزنامه تهران امروز بر همین اساس در یکی از عناوین اصلی خودش نوشته که احتمالاً قیمت بنزین 70% گران‌تر خواهد شد. این روزنامه در این حال از قول محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گزارش داده که میزان افزایش یارانه نقدی هم به اختیار دولت گذاشته شده. روزنامه روزنامه جهان صنعت هم تیتر یکی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که از مبلغ 66 هزار میلیارد تومان که مجلس تصویب کرده تا دولت از محل حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها درآمد داشته باشه، 10 هزار میلیارد تومانش از محل گرانتر کردن نان و برق تامین خواهد شد و 56 هزار میلیارد تومان دیگه از محل افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز تامین خواهد شد.
یکی از روزنامه‌ها هم از پروژه نام برده که هدفش بی‌اعتبار کردن رهبر جمهوری اسلامی هست.
کیهان امروز گزارش مفصلی در صفحات میانی خودش منتشر کرده و در این گزارش تأکید کرده که در حال حاضر یک پروژه برای بی‌اعتبار کردن آقای خامنه‌ای در داخل ایران در جریان هست. این روزنامه با اشاره به اختلافات شدیدی که میان اونطوری که این روزنامه نوشته جریان اصولگرا در جریان انتخابات مجلس روی داده، نوشته که بسیاری از چهره‌های اصولگرا اسرار نظام رو بیرون ریختن و هرچه این شکاف‌ها عمیق‌تر بشه احتمال بی‌اعتبار شدن آیت الله خامنه‌ای هم بیشتر هست. البته روزنامه کیهان موارد دیگری مثل تشدید شکاف‌های سیاسی در درون حاکمیت، ناکارآمد نشان دادن ساختار نظام جمهوری اسلامی و همچنین ایجاد بحران در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو هم از جمله پروژه های دیگه‌ای نام برده که در حال حاضر برای فروپاشی جمهوری اسلامی از درون نوشته این روزنامه در جریان است.
خبری هم مبنی بر انتقال سهام بعضی از پتروشیمی‌ها به قرارگاه خاتم متعلق به سپاه پاسداران منتشر شده.
این خبر رو روزنامه شرق منتشر کرده و از قول محمد رضا عطارزاده معاون وزیر نیرو گزارش داده که قرار است هزینه پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از محل اختصاص سهام برخی پتروشیمی ها به سپاه پاسداران تامین بشه. این مقام دولتی تاکید کرده که پس از واگذاری پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، آقای احمدی نژاد شخصا دستور داده که برای تأمین مالی این پروژه سهام بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی که در اختیار دولت هست معادل 2000 میلیارد تومان به فروش برسه یا اینکه خود این سهام به طور مستقیم در اختیار سپاه پاسداران قرار بگیره. معاون وزارت نیرو در قبال سوال خبرنگار روزنامه شرق که از او پرسیده که آیا نباید این پتروشیمی‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی فروخته بشن و پولش به خزانه واریز بشه، تاکید کرده که به من و شما ربطی نداره، چرا که آقای احمدی نژاد این تصمیم رو گرفته.
به گفته یکی از روزنامه‌ها بازار معامله کلیه هم همچنان در ایران گرم هست.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره بازار فروش کلیه در ایران و از قول رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در ایران نوشته که به طور میانگین به ازای هر بیمار کلیوی در حال حاضر 4 نفر متقاضی فروش کلیه های خودشون هستند. آقای مصطفی قاسمی به روزنامه تهران امروز گفته که حدود 90% مراجعانی که میخوان کلیه های خودشون رو بفروشن کسانی هستند که دچار مشکلات و فقر مالی هستند یا بیکارند و در این میان مردمانی که از شهرستان مراجعه می کنند به این انجمن برای فروش کلیه های خودشون بسیار بیشتر هستند، چرا که به گفته آقای خسروی بیکاری در شهرستان ها بیشتر هست.
با شهرام رفیزاده گفتگو می کردم که مروری داشت بر روزنامه های امروز صبح تهران.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران. نیم ساعت اول صبحانه با خبر امروز رو پشت سر گذاشتیم و وارد دومین بخش شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی میگیریم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. مقام‌های افغان از بازداشت 2 مرد به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند. نماینده ویژه سازمان ملل طرح صلح خود را آخرین بخت سوریه برای جلوگیری از جنگ داخلی خواند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از نشست سران ناتو با دبیر کل این سازمان دیدار می‌کند. یک جاسوس دو جانبه عربستان به خنثی کردن توطئه انفجار هواپیمایی لیبی ببخشید هواپیمای آمریکایی کمک کرد. احمد رضا یوسفی روزنامه‌نگار به 2 سال حبس قطعی و 3 سال تعلیقی محکوم شد. رهبر یک حزب چپگرای یونان میگوید تمام شرایط کمک مالی به این کشور را رد میکند. رسانه‌های ترکیه از کشته شدن 5 تن از افراد پیکاکا در جنوب شرقی این کشور خبر دادند. در حمله مردان مسلح به ساختمان نخست وزیری لیبی دست کم 2 تن کشته شدند. موریس سنداک نویسنده کتاب‌های کودکان درگذشت. 9 مرد در بریتانیا به جرم کودک آزاری محکوم شناخته شدند. یکی از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک حادثه رانندگی در ایران کشته شد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران میگوید تمام جزایر خلیج فارس سند مالکیت دارند. ایران میگوید اسکان اعضای سازمان مجاهدین خلق در کشورهای همسایه واکنش شدید ایران را در پی خواهد داشت و 1 روز پس از آغاز 3 دور ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین پارلمان روسیه نخست وزیری دمیتری مدودیف را تایید کرد.
پس از اخبار که همکارم شاهین بشیری شما را در جریانش قرار داد، نوبت میرسه به اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. انتشار فهرست 33 نفره بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روی سایت فدراسیون فوتبال ازبکستان از سوی ایران عمدی غیرحرفه‌ای خوانده شد. امید نمازی دستیار سرمربی تیم ملی ایران گفت ما این لیست 33 نفره را برای اخذ ویزا به تاشکند ارسال کرده بودیم و به هیچ وجه نباید منتشر می شد. به گفته ای وی این عمل کاملا غیرحرفه‌ای است، زیرا هنوز چند روز به پایان لیگ برتر ما و آغاز اردوی تیم ملی ایران باقی است و انگیزه بازیکنان لیگ برتری را که نامشان در فهرست نیامده کاهش می‌دهد. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین گام در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز 14 خرداد ماه در تاشکند با ازبکستان بازی دارد. در مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ آسیا در تایلند، سجاد هاشمی در دوی 400 متر با زمان 46 ثانیه و 70 صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید. محمد ارزنده در پرش طول با رکورد 7 متر 68 اول شد و کیوان غنبرزاده در پرش ارتفاع بر سکوی دوم ایستاد. در بخش زنان مریم توسی مقام دوم را در دوی 400 متر کسب کرد، ضمن آنکه رکورد جدیدی هم برای ایران به ثبت رساند، 400 متر در 52 ثانیه و 92 صدم. فردین معصومی کشتیگیر سنگین وزن و با سابقه تیم ملی کشتی آزاد ایران از یک حریف هموطن در تهران شکست خورد و بخت حضور در بازی‌های المپیک لندن را از دست داد. کشتیگیر پیروز کمیل قاسمی.
آقای معصومی هم کشتیگیر با تجربه این وزن، 2 تا مدال جهانی داره. تا الان هم تو ایران به کشتیگیر نباخته بود، کشتیگیر ایرانی که خوشبختانه تونستم ایشون شکست بدم.
به این ترتیب کمیل قاسمی به همراه کشتیگیر سنگین وزن دیگر ایران پرویز هادی در تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی باکو حضور خواهند یافت و سپس یکی از آن دو به عضویت تیم ملی اعزامی ایران به بازی‌های المپیک لندن در خواهد آمد. 79 روز به بازی‌های المپیک باقی است. تیم فوتبال لیورپول که 4 روز پیش در فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس در لندن 1-2 از تیم چلسی شکست خورده بود، دیشب این تیم را در لیورپول در آخرین بازی از هفته ما قبل پایانی لیگ برتر 4-1 در هم کوبید. با وجود این پیروزی لیورپول از رده 8 جدول بالاتر نیامد و چلسی 6 است. هیچ یک از دو تیم در فصل آینده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا حضور نخواهند داشت. اما چلسی 10 روز دیگر در مونیخ در فینال فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایر مونیخ خواهد بود. و در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا مرحله 1/8 2 تیم تاکنون جواز ورود به 1/4 را دریافت کردند. اوکلاهاما سیتی 4-0 از صد دالاس گذشت و سان آنتونیو هم با همین نتیجه یوتا را پشت سر گذاشت. 6 تیم دیگر نیز در مرز ورود به 1/4 قرار دارند، از جمله لس آنجلس کلیپرز که 3-1 از ممفیس تیم حامد حدادی بازیکن ایرانی پیشی گرفته. بازی های پلی آف 4 از 7 است و فردا اگر تیم کلیپرز لس آنجلس در بازی پنجم در زمین منفیس پیروز شود وارد مرحله 1/4 خواهد شد.
شنونده آخرین اخبار میادین ورزشی بودید از همکارم حبیب روشنزاده. با فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز چهارشنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، امروز تهران شاهد گشایش 57مین نمایشگاه ایران درودی نقاش بزرگ ایرانیه. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
بله، این وقت بسیار خوبی است به خصوص برای نسل جوان که از نقاشی های خانم ایران درودی دیدار بکنه. خانم درودی یکی از ستونهای نقاشی ایران هستند و شخصیتی هستند که خود در سطح جهانی هم بسیار مشهورند. در مهمترین موزه های دنیا آثار ایشون هست و نقاشی هستش که از پیش از انقلاب تا حالا تاریخ نقاشی ایران رو تصویر کرده. 57مین نمایشگاه آثار نقاشی خانم ایران درودی در 6 گالری خانه هنرمندان ایران امروز افتتاح میشه تا 9 خرداد ماه ادامه داره. در این نمایشگاه 70 اثر حدوداً ارائه خواهد شد که برخی از اینها رو خانم ایران درودی در 2 سال گذشته خلق کرده و تا کنون به نمایش در نیامده و اولین بار هست که به نمایش عمومی در میاد. البته خانم ایران درودی تصمیم گرفتن که این آثار رو به یک بنیادی به نام بنیاد ایران درودی ارائه بکنن در ایران و این بنیاد نه تنها مرکزی بشه برای نگهداری آثار ایشون، بلکه یک مرکزی بشه برای آموزش نقاشی ایشون. 75 سال سن دارن و در این 75 سال جوایز بسیار زیادی گرفتن. در این نمایشگاه همچنین 3 کتاب هم عرضه خواهد شد. یکی کتاب در فاصله 2 نقطه که زندگی نامه خودنوشت خانم ایران درودی است، کتاب قصه انسان و پایداریش که شناخنامه خانم ایران درودی است به کوشش مهدی مظفری صابوجی، و کتاب چشم نوا که تصاویری از برخی از نقاشی های خانم ایران درودی در این کتاب چاپ شده. خانم ایران درودی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای پاریس بوزار هستند که دانشکده بوزار مهمترین دانشگاه نقاشی در دنیا هستش. بعد سه لوبر پاریس رو تموم کردن، دانشکده سنترنتی بروکسل رو تموم کردن، در کارگردانی سینما از نیویورک فارغ التحصیل شدن و شعر معروف شاملو که میگوید همه الفاظ جهان را در اختیار داشتم اما نگفتم که به کار آید آزادی، ما نگفتیم تو تصویرش کن، تقدیم به خانم ایران درودی.
آقای سرکوهی، سوال دومم هم در رابطه با نقاشی هست. نمایشگاهی قراره در بزرگداشت محسن وزیری مقدم امروز افتتاح بشه. از این نمایشگاه چه خبر و چه آثاری و چه نمونه کارهایی قراره درش ارائه بشه؟
امروز نوبت استادان هست. محسن وزیری مقدم یکی از بنیانگذاران نقاشی مدرن ایران هست. 88 سال دارن و در عمر پربار خودشون چشم‌اندازهای بسیار زیبایی بر نقاشی ایران گشودن. نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد برخی از آثار ایشون هست، به اضافه 5 هنرمند دیگه. 7 تابلو از آقای محسن وزیری مقدم هست و 6 تابلو از بابک اطمینانی، هادی جمالی، رضا سید حسینی، رضا خدادادی و همایون سلیمی. نشستی هم برگزار خواهد شد به عنوان نقد و پرسش و پاسخ در 3 خرداد در محل این نمایشگاه در گالری فروهر. محسن وزیری مقدم در ایتالیا اقامت داره اما گهگاهی به ایران سفر میکنه و او در بینال‌های بسیار شرکت داشته، برنده جایزه بینال ونیز بوده، جایزه شخصیت هنری اروپا رو در سال 2005 دریافت کرده و یکی از چهره‌های بزرگ نقاشی ماست.
سوال آخر در رابطه با تئاتر است. پیتر اشتاین کارگردان مشهور آلمانی از دیروز تمرین‌های خودش رو با گروه ایرانی همسرایان در نمایش آشیل شروع کرد. از این نمایش چه خبر دارید و قرار هست کدوم یکی از بازیگران ایرانی در این نمایش حضور پیدا کنه؟
آقای پیتر اشتاین دعوت شدند که نمایش اورستیا اثر آشیل رو کارگردانی بکنن با بازیگران ایرانی، که اتفاق بسیار خوبی است چرا که بازیگران ایرانی و همچنین کارگردان‌های جوان و علاقمندان به تئاتر با دستاوردهای یک کارگردان بزرگ آشنا میشن، چون پیتر اشتاین از کارگردان بزرگ آلمان هست و نمایش اورستیا رو چندین بار تا حالا به صحنه برده در آلمان. این نمایش قرار است که در شهریور ماه امسال در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. آقای پیتر اشتاین تمرین خودشون شروع کردن با گروه همسرایان، برای که همسرایان در نمایش آشیل نقش بسیار مهمی دارند و بعد تمرین با بازیگران رو شروع خواهند کرد. اینو هم بگن که همراه با آقای پیتر اشتاین یک هنرمند اتریشی به عنوان طراح صحنه به ایران سفر کرده و طراح لباس هم از ایتالیا آمده و بازیگرها ایرانی خواهند بود. تا حالا پانتا بهرام، ستاره پسیانی، مسعود دلخواه، مریم کاتوزیان، نازگل نادریان قرار در این نمایش بازی کنن اما هنوز اسامی بازیگران قطعی نشده. اما اجرایی که آقای اشتاین خواهد کرد میتونه یک درس بزرگی باشه برای تئاتر ایران.
با سپاس بسیار از شما، با فرج سرکوهی تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
ایران پذیرای یک راکت انگلیسی است. رانی اوسالیوان، قهرمان اسنوکر جهان معروف به راکت، رسماً به ایران دعوت شده تا به اسنوکر بازان ایرانی کمک کند که در این ورزش در عرصه‌های جهانی جای پایی برای خودشون پیدا کنند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
مثل قرقی تیز پرست، مثل عقاب تیز بین، مثل شاهین تیز چنگ. در جهان اسنوکر به او خیلی خودمانی میگویند راکت. کافیست دور دستش بیفتد تا میز اسنوکر را یک نفس نروبد و پاک و پاکیزه برای گیم و ست‌های بعدی تأمین کند. اسمش رانیست، نشانش او سالیوان، 36 ساله، اما با همان شر و شور کودکیش در یکی از محله‌های فقیرنشین لندن. همیشه شاداب و خندان است، با رگه‌ای از اندوه به یاد پدری راننده تاکسی و تنگ دست که چقدر دوستش می داشت. دیوید رو از سنوکر بازان پیشین و از یاران دیرین رانی او سالیوان که به ایران کوچ کرده، در آنجا اسلام آورده و اکنون مربی تیم ملی سنوکر ایران است، میگوید رانی پیشتر هم حرف و حدیث بازنشستگیش را پیش کشیده. این را همه می دانیم، اما این بار او جدی است و واقعا می خواهد بازنشسته شود. او می خواهد زمانی سنوکر قهرمانی را ببوسد و کنار بگذارد که همچنان در آن بالا بالا هاست. دیوید رو همزمان فاش می کند که رانی را به ایران دعوت کردند و او مشتاقانه منتظر است فرصتی بیابد تا جامدانهای سفر به سرزمین 1001 شب را ببندند. پس ایران باید منتظر اصابت این راکت باشد. این سفر رانی و سالیوان که روزنامه‌های انگلیسی از همکنون به او میگویند ایرانی سالیوان، به پیشرفت سنوکر در سرزمین زادگاه چوگان یاری‌های چشمگیر خواهد داد. سنوکر که پا به پای ورزش‌های مشابهش مانند پول در جمهوری اسلامی از تفریحات ناسالم و ممنوع بود، اکنون برای خود فدراسیون و تشکیلاتی منظم با آینده‌ای درخشان دارد. ورزش سنوکر در ایران به خصوص از زمانی پرهوادار شد که شماری از قهرمانان ایرانی در عرصه‌های جهانی آن درخشش‌هایی داشتند. برای نمونه حسین وفایی، ایرانی 17 ساله که سال گذشته بر حریف سرسخت ویلزیش لی ووکر چیره شد و در مسابقات جهانی IBSF فدراسیون بین المللی بیلیارد و اسنوکر در بنگلور هند بر جام قهرمانی بوسه زد.
بعد از گزارش علیرضا طاهری نوبت میرسه به ترانه این بخش از مرتضی به اسم دنیای رنگی. گزارش بعدی ما درباره اتفاقی در ایران هست. انجمن حمایت از حیوانات ایران فیلمی چند ثانیه‌ای را منتشر کرده که در آن فردی با ضربه‌های پتک بر سر الاغی میکوبه و این الاغ رو از پا در میاره. این فرد با تلفن همراه خودش از این صحنه تصویر برداشته، همزمان با وارد آمدن ضربه‌ها بر سر الاغ صدای خنده و قهقهه ضارب هم شنیده میشه. همکارم محمد زرقامی درباره این تصاویر تازه منتشر شده با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حیوانات از حیوانات ایران، حمایت از حیوانات ایران گفتگو کرده. با هم گوش میکنیم.
حدود یه هفته پیش یکی از معتمدین انجمن که در استان اصفهان و شهرستان سمیروم ساکن هستن این فیلم رو برای انجمن ارسال کردن. حالا طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که این فیلم در شهرستان سمیروم اتفاق افتاده و بعد از اینکه اطمینان حاصل شد ما توی سایت انجمن این فیلم رو منتشر کردیم.
این دفعه اولی نیست که در سمیروم این اتفاق رخ میده.
البته نمیشه که این اتفاقاتی که در ایران میفته رو منحصر به یه منطقه جغرافیایی خاص دونست. حالا اینکه این مسائل پشت سر هم اتفاق افتاده و سمیروم هست شاید تصادفی باشه، ولی به هر حال مناطقی که کار فرهنگی کمتری روش انجام شده و خب طبیعتاً دسترسی بیشتری به حیات وحش دارن ممکنه که این مسائل اونجا بیشتر اتفاق بیفته. پارسال دقیقاً در همین زمان بود که اون مسئله خرسا و سیر خرسا اتفاق افتاد. ما فکر می‌کنیم که اگر یه برخورد قضایی مناسب با اشخاصی که بانیان اون کار بودن صورت می‌گرفت، طبیعتاً میتونست بازدارندگی داشته باشه که مجددا این مسئله تکرار نشه. ولی متأسفانه با وجودی که یک سال از اون قضیه می‌گذشته، هنوزم اون کسی که متهم اصلی پرونده هست به صورت آزاد داره می‌گرده و هنوز دادگاه تشکیل نشده.
هویت این فردی که در سمیروم دست به کشتن این الاغ زده مشخص شده برای انجمن حمایت از حیوانات؟
خیر، ولی خب با توجه به شواهدی که فیلم وجود داره و صداها، من فکر میکنم اگر که دستگاه قضایی و دستگاه انتظامی تمایل داشته باشن به راحتی میتونن در زمان خیلی کوتاه این اشخاص رو پیدا کنن.
انجمن اقدامی کرده در این خصوص؟
طبیعتاً ما کاری که ابتدا وظیفه خودمون دونستیم انجام بدیم برای اینکه مسئولین مملکتیمون وادار به نشون دادن واکنش بشن، اول اومد این مسئله رو، این فیلم رو روی سایت انجمن گذاشتیم و رسانه ایش کردیم. در مرحله دوم طبیعتاً یک نامه‌ای برای دادستانی سمیروم آماده کردیم و ارسال شده که در این نامه خواسته شده که دادستانی نسبت به شناسایی و دستگیری این اشخاص اقدام کنه.
با توجه به اینکه الان خود شما گفتید که در مورد خرس و طول خرس قهوه‌ای که کشته شده بودن در سمیروم هنوز دادگاهی انجام نشده، فکر می‌کنید که در این مورد خاص میشه امیدوار بود که قوه قضاییه اقدام مقتضی رو انجام بده؟
متاسفانه این جزء شواهد برمیاد اینه که دستگاه قضایی ما زیاد انگیزه های لازم برای پیگیری این مسائل نداره. در حال انجمن حمایت از حیوانات نمیتونه خودش رسماً اقدام به مجازات این اشخاص بکنه و طبیعتاً ما باید متوسل بشیم به دستگاه قضایی و به نیروهای پلیسی که وظیفه این کارو در حکومت ما بر عهده دارن.
سازمان محیط زیست در این مورد چه واکنشی داشته تا الان؟
واکنشی نداشته. حالا مسئله‌ای که خیلی مرتبط‌تر با سازمان محیط زیست بوده مثل خرسا، سازمان محیط زیست هیچ عکس‌العملی از خودش نشون نداد. دقیقاً شاکیان اصلی اون پرونده اون طول خرسا انجمن حمایت حیوانات بوده و خود دادستانی سمیروم و سازمان محیط زیست، حتی با وجود داشتن وکلای خیلی قوی و همچنین وظیفه‌ای که قانون بر عهده‌اش گذاشته شده برای حفظ این گونه‌ها، هیچ اقدامی به عمل نیاورده. و طبیعتاً در مورد الاغ که خود سازمان محیط زیست می‌تونه بگه که یه حیوان شهری هست و چون جزء طبیعت حیات وحش حساب نمیشه، بنابراین به ما مربوط نمیشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران. با علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح چهارشنبه بخیر.
صحبت هم بخیر نشین، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی و خوب هم ادامه بدین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، این هفته گویا اجرا خیلیه، تعدادشون کم نیست و در سرتاسر ایران هم برگزار میشه. از اجراهای این هفته و اینکه کجاها برامون میگی؟
توی سبک‌های مختلف هم این اجرا برگزار میشه. مثلا محسن یگانه دیروز به اجراهای دو روزش توی قزوین در سالن نمایشگاه‌های بین‌المللی این شهر پایان داد، اما فرزاد فرزین یک خواننده دیگه موسیقی پاپ امروز توی کرج روی صحنه میره. البته فردا هم در کرج او اجرا داره، ولی راجع به اجراهای مختلف در شهرهای دیگه بگم. حسین علیزاده و پژمان حدادی، دو بزرگ موسیقی ایرانی، اجراهای خودشون رو در شهرستان بهبهان ادامه میدن. اونا چند روز توی اهواز اجرا داشتن و این اجراها خیلی با استقبال روبرو شد. حسین علیزاده تلاش میکنه که تور خودش رو به شهرهای مختلف ایران ببره و سیمین قانم دیروز در تهران اجراش رو شروع کرد، توی تالار وحدت اجرا میکنه، امروز اجرا داره، فردا و پس فردا هم همینطور. اما یک گروه دیگه به اسم دومینار در تالار رویکی امروز اجراش رو شروع میکنه.
بمون دل من فقط به بودن خوشه، منو فکر رفتن تو میکشه،
از بین این اجراها گروه شهنازی قرار بود امروز یه اجرا داشته باشه ولی لغو شده، دلیلش رو آیا اعلام کردن؟
خیلی هم بلیت خریده بودن، اما اینجوری که اعلام شده، دو تن از نوازنده های این گروه به ترکیه رفتن و البته این سفرشون غیر قابل پیشبینی بوده و نمیدونستن و برای همین این کنسرت لغو شده بود. گروه شهنازی سرپرست و آهنگسازش داریوش پیرنیاکانه و خوانندگیش رو حمیدرضا نوربخش بر عهده داره و اسم برنامهشون برنامه بازگشته و قطعاتی رو در دو بخش در آوازهای اصفهان و دشتی اجرا میکنن. قراره که اجراهاشون فردا و پس فردا ادامه داشته باشه و یک روز دیگه هم به این اجراها اضافه میشه. حالا که از حمیدرضا نوربخش گفتیم، یک تصنیف به مرا مگذار و مگذر ازش گوش بدین که آهنگ و تنظیمش بر عهده گروه شمسه.
دلگیر دلگیرم از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر.
از این اجراها امروز توی تبریز بزرگداشت اسفندیار قره‌باغی برگزار میشه. خواننده و موسیقیدان تبریزی که دنیای بازیگری رو هم تجربه کرده، از این موسیقیدان برام بگو و اینکه قرار هستش که چی اجرا بشه امروز.
امروز قراره که اهالی شهر تبریز هنرمنداشون توی این مراسم شرکت بکنن. اما راجع به قره‌باغی بگم که شاید خیلی او رو با آهنگی که بعد از انقلاب 1357 منتشر شد به اسم آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو میشناسنش. البته از جمله کسایی بوده که سرود ای ایران رو خونده در سال 1350، اما این مرد 71 ساله که توی تبریز به دنیا اومده از دهه 40 اواخرش با گروه اپرای تهران کار خوندن رو شروع کرده بود و بعدش به ایتالیا رفت، اونجا دکترای موسیقی گرفت و اخیر به ایران برگشت، باز هم با اپرای تهران کار میکرد، البته این بار به عنوان نوازنده باس اپرا. و بعد از انقلاب در زمان جنگ آهنگای ملی با مضمون جنگ خیلی ساخت و هنرمندی که همچنان به ساخت آهنگای ملی ادامه میده.
ببین باز میبارد آرام بر فریبا و رقصنده و رام بر عروسا نمی آید از آسمان در این هجل آرام و پدرام بر
از صحنه موسیقی ایران که دور بشیم، تصویر مایکل جکسون قراره روی قوطی‌های نوشابه پپسی نقش ببنده. از این اتفاق چه خبر داری؟
25 میلیون قوطی این نوشابه قراره که عکس مایکل جکسون رو روی خودشون داشته باشن. این به مناسبت 25مین سالگرد انتشار آلبوم موفق مایکل جکسون، آلبوم اسم بعد که یک آلبوم پرفروش بود و البته از نظر موسیقیایی هم یک آلبوم انقلابی در موسیقی پاپ. البته شرکت پپسی یک کمپینی راه انداخته که مردم تشویق میکنه که خوب زندگی کنن با کیفیت بهتر و اسم این کمپین هست برای حال زندگی کنین. البته مایکل جکسون 28 سال پیش توی تبلیغی از پپسی حاضر شده بود و وقتی که داشتن این تبلیغی رو ضبط میکردن آتش‌بازی تزیینی صحنه به روی پوستش افتاد و مایکل جکسون دچار سوختگی درجه 2 شد. شرکت پپسی به او 1.5 میلیون دلار خسارت پرداخت کرد، اما مایکل جکسون 1.5 میلیون دلار رو به بیمارستانی داد که کمک میکنن به بیمارانی که دچار سوختگی شدن و دچار بیماری پوستی شدن. Don't you dare, you're right, so listen, girl, don't make a fight, your talk's cheap, you're not a man, you're throwing stones at your hands, when they say the sky's the limit, and you need this bit of you, I'm a friend of jazz and nothing, just a way for what I can do.
علی، برای یه روز چهارشنبه شنونده های ما چه آهنگی رو انتخاب کردی؟ از کدوم خواننده یا از کدوم گروه؟
از گروه نوداد نوشین. این گروه 11 سال بود آلبوم بیرون نداده، اما دیروز توی خبرها منتشر شد که به زودی آهنگ‌های جدیدش رو در قالب یک آلبوم جدید منتشر می‌کنه. گروه نوداد گروه آمریکایی که تو اواخر دهه 80 شکل گرفت، اما اوایل دهه 90 و حدود 17 18 سال پیش بود که معروف شد با یک آلبوم موفق. اما خواننده گروه توی مدتی که گروه فعالیت نمی‌کرد خودش موفق بود، آلبوم بیرون می‌داد و اتفاقاً موفقیتش بی‌نظیر بود در زمینه تجاری. اسم خواننده‌اش هست گوئن استفانی، اما او گفته که در حال حاضر متمرکزه که با گروه کارش رو سریع‌تر بیرون بدن و خیلی هم امیدوارم که این آلبومش مثل آلبوم‌های قبلیش موفق باشه. و برای همین یک آهنگ از این گروه گوش بدیم، آهنگی که از جمله آهنگ‌های موفق گروه در ابتدای دهه 90 و اسم این آهنگ هست کارهای عنکبوت. Intruding on what's mine, and you're taking up my time. Don't have the courage inside me. با تشکر از علی نظمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان. ممنونم نوشین، روزت خیلی خوش و همچنین روز خوبی برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر آرزو میکنم.